نه دلیلی برای خجالت کشیدن. سارا تو دوران نوجوانی ابتدا رویای وکیل شدن داشت. اون در آزمون ورودی دانشکده حقوق نتیجه دلخواهش رو نگرفت. این اتفاق میتونست اون رو متوقف کنه، اما سارا مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کرد. اون وارد بازار کار شد و به عنوان فروشنده دستگاه فکس کار خودش رو آغاز کرد. کار آسونی نبود. اون هر روز باید به شرکت‌ها و اداره‌های مختلف سر می‌زد. با مدیرا صحبت می‌کرد و تلاش می‌کرد که محصول خودش رو بفروشه. اما همین تجربه، قدرت ارتباط با مشتری، اعتماد به نفس و مهارت فروش رو در اون تقویت کرد.
جرقه اصلی کسب و کار سارا ایه مسئله شخصی آغاز شد. اون برای یه مهمونی میخواست شلوار سفید بپوشه، اما از ظاهر جوراب شلواری های معمولی زیر اون راضی نبود. سارا برای حل این مشکل با یه قیچی قسمت پایینی جوراب شلواریش رو برید. این راه حل ساده باعث شد احساس راحتی و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه. سارا با حدود 5000 دلار از پسنداز شخصیش کار رو شروع کرد. اون نه تجربه در صنعت پوشاک داشت، نه کارخونه‌ای میشناخت و نه سرمایه گذار بزرگی پشت سرش بود. بارها با کارخونه‌ها تماس گرفت اما پاسخ منفی شنید. با این حال دست از تلاش بر نداشت و با خودش گفت این یه فرصته برای من تا بتونم موفق بشم.
سارا ایدهش رو پیش خودش نگه میداره و یک سال تمام به تنهایی روی صد تا تولیدش کار میکنه. میره سراغ کارخونه های بزرگ جوراب بافی، اما جواباشون چی بوده؟ بهش میخندن. یه نفر تو چشش زل میزنه و میگه این ایده کاملا مسخره است و هیچ کس ازت نمیخره. اما سارا به طرح خودش ایمان داشته، پس ناراحت نمیشه و از بازی بازار جا نمیزن. فقط میره سراغ کارخونه بعدی. توی این مسیر ده ها بار درها به روش بسته میشه و جواب نمیشنوه، اما دست بردار نیست. تا بالاخره یکی از کارخونه دارها با دیدن اصرار سارا و اینکه دختر خودش هر هم میبینه قبول میکنه نمونه اولیه رو بسازه. از همون لحظه سیل سفارش ها سرازیر میشه. کار به جایی برسه که توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی در کمتر از 6 دقیقه 8000 عدد از این محصول به فروش میرسه و کارخونه به صورت شبانه روزی شروع به تولید و فروش میکنه.
اما تفاوت سارا با بسیاری از ما این بود که اون فقط مشکل رو حل نکرد، به اون به چشم یک فرصت نگاه کرد و از خودش پرسید شاید زنهای زیادی چنین مشکلی داشته باشن، پس چرا محصولی طراحی نکنم که به اونها کمک کنه؟ این یک فرصتی برای من تا بتونم موفق بشم. سرانجام یه تولید کننده پذیرفت با اون همکاری کنه. سارا ویژندی تولید کرد که لباسهای راحت برای زنان بود. اون خودش محصول خودش رو معرفی میکرد و به فروشگاه ها سر میزد و با مشتری ها حرف میزد. کم کم محصولات اون مورد توجه قرار گرفتند و راهشون رو به فروشگاه های بزرگ باز کردند. امروز سارا بلکلی به عنوان یکی از موفق ترین کارآفرینان زن جهان شناخته میشه. اما اون چه داستان اون رو مهم میکنه فقط موفقیت مالی نیست. اون نشون داد که یک شکست در آزمون، چندین جواب رد یا نداشتن سرمایه زیاد پایان راه نیست. کارآفرینی گاهی از دیدن یک مشکل ساده شروع میشه، اما موفقیت از شجاعت دنبال کردن راه حل به دست میاد. شاید ایده بزرگ بعدی همین حالا در یکی از مشکلات کوچک زندگی روزمره ما پنهان شده باشه. سحر کاری، رادیو فرصت.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. فرصت زیادی نداریم در گفتگومون با آقای امیر حسینی و دیگه باید سرعت رو ببریم بالا. نهایتاً 2-3 دقیقه آقای امیر حسینی، خیلی خلاصه و کوتاه هر آنچه که مانده و باید بهش اشاره بشه رو بفهمید. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. خب خیلی دست منو بستید، ولی خب در نهایت من فقط میتونم یه مختصر بازگو کنم که این الگو چون جدید بوده و تا به حال در ایران اجرایی نشده، میدونیم که کارش تبیین کردنش کار سختیه. انشالله وقتی رونمایی بشه، عملیاتی بشه، مردم به سمتش خواهند آمد، چون بدونی که کسی از جیبش پولی بگذاره، از منافع حاصله به صورت شفاف منتفع میشه و اتفاقات خوبی رو برای بازیگران حوزه کشاورزی ایران به امید خدای بزرگ رقم خواهد زد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم واقعا دستشون درد نکنه، تو این مدت 6 تا مقاله دادن در رابطه با کسب و کارهای اجتماعی که این موضوع رو تبیین کنن و دست ما رو باز گذاشتن که ما تو جلساتی که با دولت و دیگر مدیران ارشد داریم بتونیم موضوع رو راحت‌تر تبیین بکنیم. یه چیز ساده بگم جناب درخشنده عزیز، اگر یه جوان از 20 سالگی شخصیت پیدا کنه و به بلوغ برسه، من امروز 41 سالمه، 7 سال یک سوم زندگیمو گذاشتم برای این پروژه که تو این کشور اجرا بشه و منافعش به صورت شفاف. وقتی من شفافو تاکید میکنم یعنی یه مفهوم داره، یعنی عملا دیگه اون اتفاقاتی که تو تعاونی های سنتی میافتاد، معذرت میخوام، مدیر عامله پول رو برمی‌داره شب میرفت خارج از کشور و و و همه چیزا اینجا دیگه از بین رفته، چون هیچ کس برای انتفاع از این موضوع در تعاونی پلتفرم هیچ پولی پرداخت نخواهد کرد. یعنی مفهوم واقعیش در قالب یک مشارکت و همکاری به مفهوم واقعیه، نه اینکه بیان پول بذارن با هم دیگه یک کسی بعد بکشه بالا و داستان‌های پیرامون.
خب یه چیزی بگم من، اول از همه یه اشاره کنم، ما یه بخشی که شنیدیم راجع به کسب و کارهای موفقی بود که تو سطح جهان تونستن به اون درجه برسن. یه پیامی رو که دوستان فرستادن من بخونم برای شما. گفتن درآمد باید واسه همه اتفاق بیفته، این یه شعار جذابه، اما یه مدل اقتصادی موفق باید مشخص بکنه درآمدش از کجا به وجود میاد، چه هزینه هایی داره و سهم هر عضو دقیقاً چگونه محاسبه میشه. شما اینجا قرار هست که افراد رو سهامدار هم بکنید.
بله. نه نه نه، این نکته چیز خاصی وجود داره. ببین اگه بخوام اینو توضیح بدم ممکن خیلی طولانی
نه خیلی کوتاه، در حد 3 ثانیه میتونید اشاره بهش بکنید که داستان
اصلا بخوام ورود کنم شما اصلا گنگ میمونه، مخاطب اصلا متوجه نمیشه چی شد به کجا کشید.
خب این قرار هست فقط به این سوال جواب بدید، آیا قراره که افراد رو سهامدار هم بکنی؟
همه افراد مثل یک سهامدار منتفع میشن.
منتفع میشن.
ولی در آینده بر پروژه های این تعاونی سهامدار میشن. حالا ببین همین که برای شما توضیح دادم خودش نیم ساعت حداقل توضیحه.
ولی نه، خلاصش هم گفتید یه ذره واضح شد.
یعنی همه سهامدار خواهند شد ولی بر اساس پروژه های تعریف.
آقای امیرحسینی من واقعا خیلی از شما سوال دارم، احساس میکنم این گفتگو میتونست 4-5 ساعت ادامه داشته باشه، انشالله تو فرصت دیگه اصلا قول بگیرم تشریف بیارید بیایم راجع به کم و کیف این کار حتما بیشتر صحبت بکنیم و جزئیاتش. اگر نکته نیست
من فقط یه خواهشی دارم، من اگر اجازه داشته باشم، واقعا تو این چند سال بعضی دوستان با ما انقدر همکاری و همراهی کردن، دور از انصاف من تشکر کنم.
20 ثانیه فرصت.
چشم. ابتدا از همه آقا، از رئیس خونه، از همسرم باید تشکر کنم.
خب این که خیلی واجب بود، این هیچی.
از خانم اونجان اصلی بود. واقعا باید تشکر کنم، چون در این مدت با مشکلاتی که من داشتم کنار من بوده و همراهی کرده. از خانواده محترمشون، از پدر مادرم که به هر صورت من به عنوان فرزند آخر این خانواده که باید رسیدگی می‌کردم، تمام زندگیم رفته و اون خدماتی که در گذشته میتونستم بدم خب متأسفانه نبوده.
ان شاء الله در آینده.
از آقای امید محمدپور، از آقای میثم نجابهیم، از آقای مهندس صالح اوجن و دیگر دوستانی که شاید اگر بخوام اسم ببرم زمان بر باشه تشکر ویژه دارم.
نجاد ابراهیم تشکر کرده بودی آقا.
خام. اون نازنین مردمون. ولی به هر صورت امیدوارم به کمک خدا، همکاری دستگاه دولت، ما بتونیم این پروژه ملی رو که منافعش برای کشاورزی ایران مفید خواهد بود، هر چه سریعتر راه اندازی بکنیم و ان شاء الله باعث افتخار باشه و ماندگار برای کشور ما.
متشکرم از جناب علی، ممنون از حضورتون در این برنامه و براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم. امیدوارم جلسه بعدی که خدمت شما هستیم بیایید بگید که تا چه اندازه تونستید کار رو پیش ببرید و به چه موفقیت هم ان شاء الله.
امیدوارم در جلسه بعدی یکی از مدیرانی که حالا مد نظر هست رو آنتن بیارید و بتونیم با اون دوستان گفته بود.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
شما هم بخیر باشید.
دوستان عزیز، همچنان رادیو فرصت، شبکه رادیویی اقتصاد.
تجربه برای یادگیری، دانش برای اشراق. هر شب ساعت 22 با ما باشید در رادیو فرصت. بخش اول، استودیو تجربه، روایت شکست ها و موفقیت ها. و بخش بخش دوم استودیو دانش، مشاوره تخصصی کسب و کار. رادیو فرصت شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. رادیو فرصت، جایی که تجربه و دانش مسیر موفقیت را می سازد.
همچنان ادامه برنامه رادیو فرصت و خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه خودتون هستید. امیدوارم که آنچه تا الان تقدیمتون شده مورد توجه قرار گرفته شده باشه و در ادامه هم همراه ما باشید. توسعه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی باید توجه بکنیم که آدم‌های زیادی میتونن ایفای نقش بکنن. کسب و کار نیازمند مشاور داره، نیازمند مشاوره، نیازمند کسی هست که بتونه دانش لازم رو در اختیار ما قرار بده تا به موفقیت‌هایی که لازم هست دست پیدا بکنیم. اینا جز مواردی است که نباید به راحتی ما از کنارش بگذریم. و موضوعی که بعد من خدمت شما عزیزان و مخاطبان گرامی هم عرض بکنم این هست که یه وقتایی یه نفر دنبال سرمایه میگرده، یه نفر دنبال مهارت، یکی هم هست که دنبال مشتری. اما سوال خیلی ها اینه هست که از کجا بایستی شروع بکنیم. امشب توی استودیو دانش میخوایم همین مسیر رو از زبان کسی بشنویم که خودش این راه رو تجربه کرده و کاملا برش مسلط هست.
چراغ تجربه هنوز توی ذهنمونه، اما حالا وقتشه بریم سراغ جایی که سوالهای شما قراره بهش پاسخ داده بشه. استودیو دانش امشب کنار دکتر سعید یوسفی هستیم، پژوهشگر و مدرس کسب و کار. ایشون قراره درباره سکوهای دیجیتال صحبت کنن و به پرسش‌های شما پاسخ بدن. پس شما هم با سوالهاتون وارد استودیو دانش بشید.
آقای دکتر سعید یوسفی کارشناس و مهمان برنامه امشب ما هستند. به عنوان یک مشاور و متخصص حوزه کسب و کار قرار هست که ما از تجربیاتشون استفاده بکنیم. با توجه به اینکه حوزه کارشون هم کسب و کار دیجیتال هست، قطعا میتونن بسیار در این باره کمک بکنن. خب آقای یوسفی سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون رادیو فرصت.
ارادتمندم، خدمت شما عرض ادب دارم، خدمت شما عزیزم. همینطور خوشحالم که در جمع شما هستم، امیدوارم که مبحث رو خیلی خوب پیش ببریم تا خروجی خوبی باشه ازش.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بریم به سراغ گفتگومون در استودیو دانش و حرفای بسیاری که قطعا وجود داره و خیلی ها براشون پرسش های مطرح هست که در این باره بایستی اطلاعات لازم رو داشته باشن. وقتی به کسب و کار دقت میکنیم، چه کسب و کار دیجیتال چه کسب و کاری که شکل سنتی هنوز داره و دارن افراد درش فعالیت میکنن، قطعا هر کسی تو ذهن خودش یک سری پیش زمینه هایی رو قرار داده و احساس میکنه که با این پیش زمینه ها احتمالاً به راحتی از نقطه آ به نقطه بی میرسه. ولی توی بعضی از این تصاویری که به ویژه تو فضای مجازی ما میبینیم خیلی نکته جالبه، میگه اون جایی که شما قرار دارید و اون جایی که تارگت و هدفتون هست شاید تو ذهن شما یه خط صاف باشه، اما در واقعیت یک دنیا فراز و نشیب و صخره و سنگ و نمیدونم حالا سختی و مرارت و مشکلات فراوان هست که ممکنه شما رو از رسیدن به هدف یا ناامید بکنه یا اگر هم برسید تاوان بسیاری رو براش پرداخت بکنید. من فکر کنم یه مقدمه‌ای برای این بحث بتونه خیلی کمک بکنه به گفتگومون و بعد چند تا پرسش از پیام‌هایی که دوستان عزیزمون برام فرستادن.
بله، من میتونم قبل از اینکه وارد بحث بشیم از تجربه خودم هم بگم، چون به هر حال حتما تجربه 25 سال از آموزش من میخوام بگم
چقدر.
به هر حال یک مقوله است که مستلزم توضیح هست. من 25 سال در یک حوزه تخصصی وارد شدم، آموزش حوزه سلامت و رسانه، در کنارش رسانم هلس میدیا به اصطلاح تخصصیش. در حوزه سلامتی مقوله‌ای رو من پیش بردم، چون به هر حال رسوندم به بحث کسب و کار دیجیتال، به این خاطر میگم که راه اندازی یک عنوانی که حالا در طول بحث بهش اشاره می‌کنیم در قالب مدرسه بیلس. ببینید من اومدم در 25 سال آموزش از بدیهی‌ترین مباحث تا رسیدم به تخصص‌ترین مباحث که خودم هم در طول این 25 سال یاد گرفتم، نه اینکه من از همون بیس و همون پایه خیلی چیزا رو بلد بودم و خیلی حرفه‌ای پیش بردم، نه، خیلی از وقف‌ها رو داشتم، توقف‌ها رو داشتم، شکست‌ها رو داشتم، خیلی از موانع رو داشتم، ولی هیچ وقت بدون اغراق وای نایستادم، چون ایمان داشتم به اون نقطه هدف. اما BLSی که من توش خیلی تخصصی کار کردم و نیاز جامعه دیدم و اومدم کار در سطح ملی رو به صورت ایده بهش پرداختم،
درست.
چیه؟ این BLS اصطلاحش میشه Basic Life Support یا حمایت های پایه زندگی در همه بودهای زندگی. در بخش سلامت BLS Basic Life Support در دنیا تبدیل به فرهنگ شده، در کشور ما هنوز خیلی خیلی جا داره که به این فرهنگ
گرونه تبدیل. آخه دیگه
در بحث BLS
خیلی گرونه. چرا
آموزش ها
زیاد اشاره خیلی
من الان آخه یه بحثی از اون وقت جلوی خیلی از هزینه ها رو میگیره. من در حوزه اقتصاد سلامت اگر نگاه کنیم، آموزش BLS با نگاه پیشگیرانه خیلی از کارها رو میاد از اون وقت سیو مالی میکنه، از اون وقت به لحاظ ذخیره مالی میکنه، یعنی اقتصاد سلامت در حوزه مثلا میگم اگر کسی دچار حمله قلبی شده، ایست قلبی شده، سکته قلبی شده و موارد مشابه، من وقت BLS رو بلد باشم بتونم کاری انجام بدم که در اون بازه زمانی طلایی بهش میگن گلدن تایم یا زمان طلایی 4 تا 6 دقیقه قبل از رسیدن اورژانس بتونم کاری پیش ببرم و نجات بدم اون مصدوم رو یا بهبود ببخشم، از اون ور ذخیره مالی به لحاظ اقتصاد سرمایه هزینه های درمان اومده پایین، برای دولت خیلی باره. فکر کنید من به یه حمله قلبی یا ایست قلبی نتونم در اون 4 تا 6 دقیقه کاری بکنم، آمبولانس برسه و اینو ببره نهایتا بیمارستان و اون چون بازی زمان طلایی گذشته متاسفانه عوارض دیگه حادث شده و این عوارض باید در محیط درمان از آی سی یو تجهیزاتی که هست، داروهایی که هست، خدمات پزشکی و خیلی
حاضر شرط حفظ جانش
به شرط حفظ جانش درست. این بار مالی به کجا تحمیل میشه؟ به دولت، به بدنه دولت. خب پس من وقتی بیام BLS رو فرهنگ و نهادینه کنم، مثل دنیا یه شعاری هست، یعنی BLS for kids داریم، یعنی BLS برای کودکان. خب این از پای کودکی که با یه پدر بزرگ یا مادر بزرگش زندگی میکنه میدونه که اگر اتفاقی در حوزه سلامتیشون افتاد تا رسیدن اورژانس میدونه چی کار کنه 0 تا 100 رو.
شما تو چه مرحله ایش فعالیت میکنه؟ ببینید یه بخش ماجرا آموزشه، یه بخش ماجرا تهیه یک دایره المعارف از ویژگی های فردی هر بیمار هست تا بر اساس اون بتونن در واقع یه حرکتی رو انجام بدن در موقعی که نیاز به مراقبت های بهداشتی.
من با بدنه جامعه دارم کار میکنم، BLS در بدنه یعنی به عموم جامعه و کادر درمان در کنارش، چون BLS با اختصاصی بر کادر درمان هم داره.
درسته.
من اینو میخوام بگم، BLS چون به فرهنگ تبدیل شده در دنیا، مثلا هر شغلی BLS مربوط به خودش تقریبا داره. BLS فور مثلا برای کارگر رستوران، اگر کسی تو رستوران یعنی مشتری شما دچار خفگی با جسم خارجی که شایع ترین چیز است شد، بتونه کارگر رستوران اینو نجات بده با مانورهای مربوط BLS. BLS برای رانندگان سرویس مدرسه، شما پدر و مادر خیالت راحت، فرزندت داره در مسیر مدرسه، اگه اتفاق افتاد راننده بلده چون مدرک BLS رو داره، میتونه نجاتش بده. BLS برای حراستی یا BLS برای پلیس، BLS برای خیلی چیزای دیگه. پس این شده نهادینه. ما اصلا در قرآنمون، کتاب آسمانیمون، سوره مائده آیه 32 اشاره میکنه اگر یک کسی رو نجات بدید انگار جمعی رو نجات دادید. در ادبیاتمون شعر داریم، در شعرهای بزرگوار سعدی که میگه چه عضوی به درد آورد دیگر عضوها رو نماند. خب این داره نجات رو به ما میگه. من اومدم BLS رو از آموزش صرف و ساده خواستم خارج کنم، نمیخوام حرف بزرگی بزنم، نه، تجربه 25 سال به من یاد داد در شغل، در این مسیر آموزش، که آموزش تنها کافی نیست. فقط دانستن رو من به مردم یاد ندم، به جامعه هدفم، من توانستنم در کنارش بذارم. آیه درخشنده، خیلی ها BLS رو بلدند، کاملا بلدن ها، ولی در سر صحنه وقتی قرار میگیرن با حادثه، یعنی محیط صحنه و مصدوم رو میبینن، متاسفانه نمیتونن کاری بکنن. خب در BLS فقط دانستن کافی نیست، توانستن چطور؟ اونو بهش میگن مدیریت صحنه و مصدوم. این یه تایتل، یه تیتر، یک سرفصل در BLS. در دنیا با یک کلید واژه تعریفش کردن، استاپ. میگه هر جا رسیدی استاپ یادت باشه، اس چیه، تی چیه، او چیه، پی چیه. پس این میشه مدیریت صحنه و مصدوم. خب این اومده آموزش. ما الان اولین بار اومدیم یه کارگاه با همکاری کلینیکای روانشناسی، حالا من اسمی نمیبرم چون درست نیست، ما اومدیم تلفیق BLS با روانشناسی رو، یعنی BLS کسایی که بلدن چیکار کنن به لحاظ مدیریت ذهنی بتونن کاری بکنن، هول نشن، شتاب زده نشن، کارو خراب نکنن. و یه نکته دیگه که باعث شد من به ایده مدرسه BLS برسم، این آقای درخشان، ببینید بحث این که خیلی از آموزش‌های ما به روز نیست، تعارف نداریم. ما BLS مون 5 سال یک بار به روز میشه طبق پروتکل‌های جهانی. خیلی از مدرسای ما، خیلی نگیم حالا اکثر مدرسای ما، در BLS دوره‌های مثلا 2005 2010 موندن، شاید با تجهیزات خیلی خیلی پیش و پا افتاده دارن آموزش میدن. منی که جلوی شما نشستم، این عرق من به این علم بوده، به عنوان یک مشاور، به عنوان یکی که مدرسم، به عنوان کسی که در یک کسب و کار میخوام موفق باشم، اومدم با هزینه خودم $4,300 هزینه کردم، زمانی که 45,000 تومان بود، تجهیزات روز دنیا رو در حوزه آموزش BLS آماده کردیم. آمازون مثلا خرید کردیم، اون سایت بیرونی رسید تا مثلا یک کشور بیرون، مثلا دبی، تا بیام تحلنجی برام برسونن توی بندر مثلا گناوه، تا برسه دستم کلی مسیر و استرس کشیدم. این تجهیزات من دارم، چیکار کنم؟ تجهیزات هوشمندی که سخنگوه به شما آموزش رو به صریح‌ترین حالت، به شفاف‌ترین حالت به شما آموزش رو پیش میبره. الان ما تجهیزاتمون به روز نیستن، خیلی هاشون.
پس خیلی متشکرم. ما زمانمون دیگه خیلی کمه، یه 25 دقیقه 20 دقیقه فکر کنم زمان داریم، کمترم شاید. بریم به سراغ پیام‌های دوستان عزیزمون، مخاطبانمون از شما سوالاتی رو مطرح کردن که اگه موافق باشید بریم دونه دونه راجبش صحبت کنیم. شنوندی اولمون با شماره 902-1644، این شماره رقم آخر شماره شونه، گفتن من فارغ التحصیل علوم انسانی هستم، مایلم در حوزه هوش مصنوعی فعالیت بکنم، چه زمینه هایی رو به عنوان زمینه های مناسب برای اشتغال در این بخش شما میبینید؟ در هوش مصنوعی،
در علوم انسانی، یعنی
نه گفته رشته تحصیلی علوم انسانی بوده اما علاقه مندم در حوزه هوش مصنوعی فعالیت بکنم. بله. میتونه علوم انسانی باشه، میتونه هر زمینه.
هوش مصنوعی، آکادمی های خیلی خوبی در کشور ما توسط مرکز آموزشی مختلف داره آموزش داده میشه هوش مصنوعی، بشه گفت اپ های خیلی قوی در این زمینه است، در تمامی زمینه ها تخصصا، در حوزه سلامت که من حالا ورستانی دارم کار میکنم، یا در حوزه علوم انسانی، در حوزه طراحی، در حوزه مهندسی. خود دوستان اگر با یه سرچ ساده این اپ ها رو دسترسی داشته باشن، طبیعتاً در هر زمینه، الان کسب و کارهای ما هم خیلی هاشون بی نفع از هوش مصنوعی نیستن.
دقیقاً همینه.
الان هوش مصنوعی
شرکتش
رو قشنگ باز کرده، در تمامی مشاغل داره به ما سود و منفعت میرسونه. فقط کافیست در هوش مصنوعی یک علم رو خوب یاد بگیریم، یعنی یک سرفصل رو خوب یاد بگیریم که به این دوست عزیز میخوام پیشنهاد بدم که مشترک در همه مشاغل، پرامپت نویسی یا دستور نویسی. این فن یک مهارته که شما به هوش مصنوعی نقش بدی، به هوش مصنوعی
چه خوراکی بدی، چه خروجی بگیری.
نه اینکه عمومی بیای بپرسی که به من اینو بده، نه، هوش مصنوعی رو قشنگ متمرکز کن به یه نقطه‌ای که میخوای هدفت باشه و ایشون میره به عنوان یک دستیار هوشمند. اصلا ما ناگزیر به نظر من به استفاده از هوش مصنوعی در برهه‌های زندگی مون خواهیم بود، که الان تو حوزه پزشکی خیلی دخالت داره میکنه، خیلی کمک‌ها میکنه هوش مصنوعی، در حوزه اقتصاد هم اینطور. شما وقتی پلتفرمی رو میخواهید در سطح ملی راه بندازید، همون دوست عزیز که در تایم قبلیتون بودن، پلتفرم در سطح ملی بی‌نفع و غیر قابل انکاری که ایشون از هوش مصنوعی استفاده نکرده.
ما یه مهمونی چندی پیش داشتیم که همین برنامه شبانگاهی، این که میگم حالا مثلا 7-8 ماه پیش هستش، این دوست عزیزمون یه در واقع مجموعه ای رو شکل داده بود با توجه به تجربیاتی که در طول سالیان از حوزه در واقع فناوری های نوین به دست آورده بود، مجموعه ای رو شکل داده بود که یه هوش مصنوعی رو ایجاد کرده بودن برای ارائه خدمات به خریداران کالاهای مختلف. توی چند سایت خیلی بزرگ کشورمون هم الان افراد برن جستجو بکنن، میتونن ببینن که این نرم افزار که نه، این دستیار هوش مصنوعی فعال شده و به راحتی داره خدمات رو میده و اتفاقا خیلی هم خروجی خوبی داره. جدا از اینکه درآمد خوبی رو به دست آوردن، خروجی خوبی هم داشته. من به نظرم دوستان باید تو حوزه کاری خودش با توجه به تجربیاتی که داره و قطعاً جامعه مخاطب بزرگی هم علوم انسانی داره، الان یه رشته مثل وکالت، مثل حالا قضاوت، حتی مجموعه ای از در واقع ریزه کاری ها داره و ظرافتی که هر کدوم از من و شما اگر ندانیم احتمالاً ممکنه مشکلات بسیاری باش روبرو بشیم، به ویژه مسائل حقوقی. بله. که به نظرم این میتونه با هوش مصنوعی معنای
در واقع یک دستیار هوشمند رو در کنار کنارمون همیشه خواهیم داشت.
دقیقاً همینه. به نظرم راه بسیار خوبی پیش روشون هست.
خیلی از واقعا جدی بگیرن. سامانه‌های پلتفرمی ما مجهز به هوش مصنوعی شده.
دقیقاً الان همین.
سامانه‌هایی که مثلا حالا نمیدونم اسم گفتن درسته، همون بله خودمون که هوش مصنوعی ببینید پایینش داره به شما کمک میرسه.
دقیقاً همینه، درسته. بریم به سراغ پیام دیگه. جناب رضایی، آقای یا خانم رضایی از بجنور 936-4353 گفتن من چندین بار صدها بار پیامک دادم، دو تا طرح بسته‌بندی در نظر دارم ولی حامی مالی ندارم، از کم هم نمیشه شروع کرد و شریک هم نمیخوام، چیکار به نظرتون باید بکنم؟
من اسم جشنواره رو نمیگم، همین اخیراً چندین جشنواره خیلی جالب بود برام، جشنواره داخلی خودمون.
خب بگید اسمشون اگر حالا
مثلا مانوین بود، جشنواره رعنا بود. دنبال همین چیزان،
یعنی
دنبال همین ایده ها هستن،
ایده ها برای بسته بندی
و از ایده های مختلف. ایشون ایده هایی که برای نخستین بار یا نه، یا ایده های خلاق نوآوری توش باشه،
یه حرفی داشته باشه برای
بله، یه حرفی متفاوت از اونی که تا الان بوده
من.
داشته باشه، اینا رو سلکت میکنن، داوری میکنن، قضاوت میکنن.
خیلی خوبه.
و خروجی که هستش برن جشنواره رعنا، حالا جشنواره مانوین و جشنواره دیگه برن ببینند، اونجا حتی حمایت های مالی براشون،
همین این نکته که شما میگین من حامی مالی ندارم. خب به نظر میرسه آقای رضایی یا خانم رضایی از بجنورد به این مورد میشه جدیتر توجه کرد، ضمن اینکه ما یکی از ضعف هایی که توی حوزه تولیداتمون از گذشته های دور تا به امروز داشتیم همین موضوع بسته بندی بوده. گاهی اوقات ما حتی این بسته بندی ها رو به خارج از کشور سپردیم، یعنی ما محصول رو به صورت فله فرستادیم، مثلا ترکیه فرستادیم، امارات فرستادیم، عمان، اسپانیا، و محصول ایران 100% ایرانی با یه برند و یه نام تجاری دیگر با بسته‌بندی بسیار شکیل ارائه شد، بعضیش هم برگشت اینجا
به اسم اونا تموم
شد و بعد بعضیش هم برگشت کشور خودمون و با قیمت چند. همین
دوستمون الان میتونه همین هوش مصنوعی یه سوال بپرسه، همین سوال بپرسه که من چه جشنواره هایی در داخل در حوزه جذب حمایت های چیز هست.
درسته، اینم نکته‌ای بودش که به نظر نکته جالبی. بریم به سراغ همکار گزارشگرمون نیما عزت‌پور، رفتن سراغ مردم و راجع به موضوع بازار گفتگو رو انجام دادن. بریم بشنویم خدمتتون هست.
سلام به شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی اقتصاد، مخصوصا برنامه رادیو فرصت. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستش. ما هم خدمت مردم عزیز میخواییم برسیم و در خصوص سکوی دیجیتال باشون صحبت بکنیم. وقتی اسم سکوی دیجیتال میاد چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ اصلا با این اصطلاح آشنایی دارید یا ندارید؟
والا تا به حال که به اسمش به گوشم نخورده، ولی فکر میکنم یه چیزی مثل یک ویترین مجازی باشه و فکر میکنم برای توسعه و گسترش کارمون تو زمینه تبلیغات بشه ازش استفاده و بهره‌ای برد. من مکانیک هستم، مکانیک خودروهای دو دیفرانسیه. والا تا به حال از این سکو استفاده ای نکردم چون اطلاعات کافی ندارم. خیلی خوشحال میشم بتونم در رابطه با این سکو از یک کارشناس وارد و زبردست یه اطلاعاتی رو داشته باشیم.
من حقیقتا خیلی جستجوی تو این کار ندارم. والا بدونم هم ضرر نداره. بله دوست دارم بدونم که کسی که معرفی کنه یه چیزایی بدونیم. بله
به نظرم برای تبلیغات و اینجور چیز هست.
شغل شریفتون؟
من املاک دارم. قدیم مثلا ما چتابسه بود، تبلیغاتمون از این چتابا بود، میدادیم چاپ میکردن، یا مثلا 118 بود تلفنمون میدادیم. الان چند روز پیش به من کسی زنگ زد گفت من از 118 این تلفن شما رو گرفتم. با فضای مجازی کامپیوتر اینا آگاه میدیم یا میخوایم پیدا کنیم یه چیزایی را میتونیم از اون لحاظ پیدا کنیم.
من معصومی هستم، نقاش ساختمون. تا حدودی بله، تا حالا باش نکار نداد انجام ندیم، ولی خب کارهای دیگر که تو فضای مجازی بوده باش استفاده کردیم، خب بهتر بوده برای تبلیغ کارمون، برای بیشتر کارها که دیگه الان همه چی شده با فضای مجازی دیگه. من باید تو اینترنت سرچ کنم ببینم این کسب و کاری که شما میگین چیه، چه مزیتی داره، چه بالاخره خوبی بدیاشو.
تا شما میگردید در داخل سایت های مختلف، کارشناس های محترمی هستن که در برنامه حضور دارن و قطعا در خصوص این موضوع توضیحات لازم رو برای مردم و شنوندگان انجام خواهند داد. فکر کنم چیزایی پیدا کردید.
بله در خدمتم. کانال های رسانه های اجتماعی، بازارهای آنلاین، وبگاه ها و برنامه های جمع سپاری، سکوی دیجیتال داره چند نوع ویژگی است که عملکرد و جذابیتش را افزایش میده.
شما از اون دسته افرادی هستید که سریع سوالی نمیاد تو ذهنتون که جواب داده نشه همون لحظه، درسته؟
بله بله. بد نیست اگه این موضوع ها با فضای مجازی آدم بتونه کار کنه و این بازار را